أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين خدا رو شکر و سپاسگزارم که در دارالمؤمنین مشهد امشب در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا خدمت شما عزیزان شرف حضور دارم و تسلیت عرض میکنم این ایام سوگواری رو که ما عزادار شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم و یادآوری میکنم به خودم و به خصوص به دوستان عزیز جوان حاضر در جلسه که آمد و رفت تقویمی ایام ولادت و ایام شهادت 14 معصوم ما نباید با بی‌توجهی مواجه بشه و ما انگامی که ولادت و شهادت ائمه رو گرامی می‌داریم، در هنگام ولادتشون تبریک می‌گیم و در هنگام شهادتشون عزادار هستیم و تسلیت می‌گیم، به این نکته توجه کنیم که مهمترین درس برای ما شیوه زندگی این معصومین هست و اینها در شیوه زندگیشون بنبست شکنی کردند و چون انسان شیعه در طول زندگی خودش با مشکلات و با بنبست هایی میتونه روبرو بشه، راه شکستن این بنبست ها سیره 14 معصوم ما هست. مستحضرید که حیات شیعه در امروز تأثیر زیادی میگیره در وجه انقلابیش از روش امام حسین علیه السلام در تقابل بین عزت و ذلت. لذا همونطوری که ملاحظه فرمودید این روحیه در انقلاب اسلامی زمینه پیروزی شد در لبنان. امکان پیروزی حزب الله لبنان بر رژیم صهیونیستی رو فراهم آورد. امروز در یمن زمینه نجات مردم یمن شده تا این لحظه و در سوریه فضایی رو که حزب الله لبنان و فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان و حیدریون عراق ایجاد کردن، باز با تأثیب سیره امام حسین علیه السلام در شهادت طلبی بود. اما چرا 13 معصوم دیگه ما این ضریب نفوذ رو که ما بتونیم روش حیات اونها رو بگیریم، تأثیر کنیم و اجرا کنیم در جامعه تا مشکلات ما مرتفع بشه، همینطوری که نجات داده ما رو شیوه عمل امام حسین علیه السلام و ما به این روش وقتی عمل کردیم نجات پیدا کردیم، چرا فصول دیگه زندگیمون از این روش ها تبعیت نمی کنه؟ یک وجهش به دلیل بی‌توجهی است که داریم. متاسفانه دفتر زندگی شیعیان 14 تا فصل داره و این 14 فصل گاهی زندگی ما نبوی است، گاهی زندگی ما علوی، گاهی زندگی ما فاطمی است، گاهی حسنی، گاهی حسینی است و گاهی سجادی. اینکه ساخت زندگی ما در مقاطع گوناگون از چه قواعدی تبعیت میکنه این خیلی مهمه. از این رو همان گونه که موفق شدیم شیوه امام حسین رو به روش اجرایی برای حیات امروزمون تبدیل کنیم و افتخار میکنیم که سازوکار شهادت طلبی ما متأثر از انگاره های مورد نظری است که امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا رقم زدند، خودشون و یارانشون، ما به سمتی بریم که سیره علی علیه السلام رو هم در زندگیمون پیاده کنیم برای مقاطعی از زندگیمون، سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم برای مقاطعی از زندگیمون به عنوان یک روش بنبست شکن مبنا قرار بدیم و استفاده کنیم. این نکات رو از این رو به خودم و به خصوص به دوستان جوان حاضر در جلسه یادآوری میکنم که حتما در زندگیمون به بنبست هایی میرسیم که راه عبور از اون بنبست ها در زندگی فردی و در زندگی ملی و اجتماعی راه عبور از اون بنبست ها فقط و فقط نزد ائمه و نزد این 14 معصوم ماست و برای عبور از این مقطع و از این مشکلات باید اون شیوه ها رو به سنت جاری اجتماعی تبدیل کنیم. این یک اصله. ولذا در این ایام که عزادار بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، باید بررسی کنیم که چه درسی سیره عملی حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما داره و میتونه درمان بسیاری از دردهای امروز جامعه ما باشه. از این رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که برای این 14 معصوم شیعه درخوری باشیم که زمینه رو برای ظهور حضرت بتونیم انشالله بیش از پیش با حد اکثر ظرفیت و توانمون فراهم کنیم. موضوعی که دوستان برای من برای این جلسه انتخاب کردن مسئله انقلاب اسلامی و دشمنان اون هست و هرچند چند روزی از دهه فجر میگذره و جشنای پیروزی انقلاب اسلامی تمام شد، فقط یادآوری میکنم به دوستان و عزیزان که استحضار داشته باشید این 38 سالی که زمینه انقلاب اسلامی ایران ادامه پیدا کرد، این فرصت نصیب هیچ یک از انبیای عظام ما نشد. در این مدت پیامبران عظیم الشأن یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند، بسیاریشون ابلاغ پیام کردند ولی مردم نگرویدند، نتیجه این شد که عذاب نازل شد. یک مورد فقط در قرآن در مورد نوح نبی فرموده که 950 سال دعوت کرد کسی به ایشون نگروید. 950 سال، نزدیک 1000 سال. قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم. استثناءً پیامبرانی همچون داوود نبی یا فرزند برومندشون حضرت سلیمان نبی علیه السلام در این کشور فلسطین یه دوره کوتاهی حکومت کردن یا دوره حکومت وجود نازنین رسول جلال قدر اسلام. این دوره 38 ساله یک دوره استثنایی است که تا الان 38 سال دوام آورده استثنایی است. در مورد ائمه اطهار علیهم السلام هم همینه، همونطوری که مستصدرید فقط علی علیه السلام امکان حکومت داشتن به مدت 4 سال که تعداد زیادی جنگ به ایشون تحمیل شد و متاسفانه بقیه ائمه ما امکان حکومت براشون فراهم نشد. اما چی شده که امروز یک جمهوری اسلامی است و در سراسر ممالک اسلامی جریان پرقدرت شیعی از حالت دفاعی خارج شده و حرکت تهاجمی خودش رو شروع کرده؟ در عراق آیت الله سیستانی وقتی فتوا میده، جوانان برای رو مقابله با داعش میان توی صحنه، بعد اینها رو ایران میره سازماندهی میکنه، آموزش میده و جریان پرقدرتی به نام هشت شعبی به وجود میاد توی عراق. در لبنان حزب الله لبنان خروشید بر رژیم صهیونیستی و عالم بزرگی همچون سید حسن نصرالله امروز بر به عنوان نگینی بر انگشتری مناسبات مقاومت در سراسر جهان میدرخشه. در مرکز آفریقا وقتی که میلیون ها نفر به تشیع گرویدند در نیجریه، آمریکا، رژیم عربستان و رژیم صهیونیستی سراسیمه درگیر شدند و اونجا دولت نیجریه شیخ ابراهیم زکزاکی رو دستگیر کرد، مجروح کرد و دستگیر کرد خود ایشون و همسرشون رو و 6 تا پسرش رو جلو چشمش به شهادت رسوندن. انسانی به این عظمت که در سال 58 بعد از اینکه در ایران انقلاب شد شیعه شد، نفس امام راحل به این مرد خورد و این تازه خودش شیعه شد و بعد رفت بدون هیچ امکاناتی جمعیت عظیم 10-15 میلیون نفری در نیجریه رو شیعه کرد و فعال کرد. کار ایشون به تنهایی که نبود، کار خود حضرت هست در این قضایا. اما دشمن تحمل نکرد، ایشون الان توی زندان، فرزندان شهید شده. در بحرین کشور کوچکی که 600-700 هزار نفر جمعیت داره. در این جزیره کوچک شیخ سلمان مدت هاست زندانی است و شیخ عیسی قاسم تحت الحفظه. سال گذشته هم که شنیدید آیت الله نمر در عربستان توسط وهابیا گردن زده شد، مثل امام حسین علیه السلام سر ایشون رو بریدند. اینکه علمای شیعه در کشورهای مختلف یکیشون سرش زیر گیوتین میره و سرش قطع میشه مثل امام حسین، یعنی آیت الله نمر در عربستان، یکی زندانه مثل شیخ سلمان در بحرین و شیخ زکزاکی در نیجریه، یکی در حال جنگ و مجاهدت با رژیم صهیونیستی و دیگران مثل سید حسن نصرالله، گروهی در یمن در حال تقابل با وهابیا هستند و اون کشور رو 22 ماه بدون اینکه دولت داشته باشه مدیریت کردن، مثل جریان الحوثی انصار الله یمن. همه اینها نشون میده که انقلاب اسلامی دیگه تکثیر شد و دیگه محصور و محدود به مرزهای ایران نیست و تشیع حرکتش رو به طور کلیدی و جدی بست داده. عزیزان حاضر در جلسه، به خصوص دوستان جوان حاضر در جلسه که کمتر تاریخ انقلاب اسلامی خاطرشون هست، کمتر مشکلاتی که رژیم صهیونیستی تو لبنان ایجاد کرده بود رو خاطرشون هست، یا کمتر دوره استبداد کمونیستی در درون افغانستان رو به خاطر میارن یا مسائلی از این دست، باید بدانن که تشیع تا 38 سال پیش اولا توسط بسیاری از مذاهب، بسیاری از صاحب نظران مذاهب درون اهل سنت بیرون از دامنه اسلام بود، همطوری که الان وهابی ها شیعه رو بیرون از اسلام میدونن، ماجرای اینکه مذاهب چهارگانه برادران اهل سنت قرابت بیشتری با شیعه پیدا کردن، تحرک تقریب مذاهب بین مرحوم شیخ محمود شلتوت در الازهر مصر با مرحوم حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه هست، که شیعه از یک دوره محدودی در حد شاید کمتر از 60-70 سال پیش به این سو امکان این رو داشته که سر بلند کنه و در جهان عرض اندام کنه. این موضوع موضوع کوچکی نیست. سال گذشته ما در مرکزمون یک پروژه تحقیقاتی داشتیم تحت عنوان دکترین دیپلماسی علوی، 27 سال زعامت حضرت آقا رو در حوزه سیاست خارجی بررسی کارشناسی کردیم، ببینیم که ایشون در مراودات خارجی که داشتن چه نکات مهم روابط بین المللی رو فرمودن به سران کشورهای دیگه و نتایجش چی شده. 27 سال فرصتی که گیر هیچ پیامبری نیامده، گیر هیچ امام معصومی نیامده. 420 تا عید پارسال ایشون دیدار خارجی داشته. یه تصویر توی تلویزیون میبینید، اتاق کوچکی است، حضرت آقا این طرف در سمت راست نشستن، پرچم ایران، عکس امام راحل رضوان الله تعالی علیه هست، یه مبل ساده است این سو و سران کشورهای خارجی اونجا می نشینن. اتاق کوچیکه، از این پنجره که بالای سر این هاست که اوقات خبرنگارا باید عکس تهیه کنن. 420 دیدار، یعنی 420 بار شاهان، نخست وزیرها، رئیس جمهورها و سران کشورهای مختلف آمدن ایران و رفتن دیدار ایشون. این 420 دیدار تا عید پارسال از مجموع 82 کشور بوده، یعنی تقریبا نصف کشورهای اصلی جهان سرانشون به دیدار آمدن. اون تصویری که گاهی اوقات دیداری هست از تلویزیون پخش میشه، اونو ضرب در 480 کنید، ببخشید 420 بار. البته امسال هم در این 11 ماه گذشته خب تعداد زیادی دیدار بوده، به اون 420 مورد اضافه بشه. رهبران انقلابی جهان، دبیر کلهای سازمان ملل مثل دبیر کل قبلی بانکیمون، قبلتر اون کوفی انان، کسان دیگه، از دبیر کلهای سازمان ملل تا سران کشورهای صاحب اقتدار عمومی مثل چین یا همین روسیه یا خیلی از کشورهای اروپایی، افراد زیادی که خیلی هاشون دیگه الان در قید حیات نیستن، این که امروز امام مسلمین می نشینند و سران دنیا محضر ایشون میان. نکاتی که گفته شده مهمه. خب به یکی فرموده که شما کشورتون دچار این مشکله، باید اینجوری عمل کنید. خب اون اگر رفته گوش کرده به نتیجه رسیدن، اگر نه کشورش دچار مشکل شده. یعنی 20 سال پیش، 25 سال پیش، 18 سال پیش، 15 سال پیش، 10 سال پیش میبینید به یک کشوری چه توصیه‌ای کرده و بعد 10 سال بعد شما تو اون کشور دیدید چه مسائلی رخ داده. این عظمت که شیعه از اون مظلومیت دوره 1000 ساله گذشته خودش بیاد بیرون و این امکان رو داشته باشه رو پا بایسته، این حقیقت یه حقیقتی است که نشون میده براش مجاهدت های زیادی صورت گرفته و وجود نازنین حضرت در بین ما این نهضت رو به اینجا رسونده. از این رو این اتفاق اتفاقی نبوده که ساده رخ داده باشه. حرکت عظیم مردم ایران و سایر ملت های اسلامی که در مقابل کل جریان کفر ایستادگی ویژه داشتن، این حرکت رو باید ما عقبش رو بشناسیم. نظام شیعه امروز در سراسر جهان استمرار جنگی رو پی میگیره که موصول به جنگ ناتمامه. در صدر اسلام جنگی بین ابو سفیان رخ داد با رسول جلیل القدر اسلام. از مکه سعی کرد ابو سفیان جلوی حرکت اسلام رو بگیره، حتی توی خود مکه میخواستن حضرت رو به شهادت برسونن در رخت خواب ایشون که علی علیه السلام به جای ایشون خوابید و حضرت هجرت فرمودن به شهر مدینه. همین کسی که روبروی حضرت ایستاد و سعی کرد حضرت رو به شهادت برسونه و بعد که رفتن به شهر مدینه چند تا جنگ رو تحمیل کرد، اول جنگ بدر، بعد جنگ احد، بعد جنگ خندق. ابو سفیان بزرگ جریان جاهلیت در مکه، دشمن اصلی اسلام، این جنگ رو با پیامبر شروع کرد که تا امروز ادامه داره. یعنی ما دو ستون داریم با تلقی قرآنی که قرآن فرموده شجره ملعونه، یعنی درخت لعنت شده. این شجره ملعونه و درخت لعنت شده که به ابو سفیان برمیگرده و ادامه او تا امروز که بهش میگن داعش، بهش میگن جریان وهابی توی عربستان، 1400 ساله که این شجره ملعونه آمده. اما اوایل ضد اسلام بود، بعد احساس کرد باید بیاد مسلمان بشه، به رنگ اسلام در بیاد و اسلام رو از درون متلاشی کنه. بین رسول جلیل القدر اسلام در شجره سلامه و جبهه حق با ابو سفیان در شجره ملعونه این تقابل شروع شد. ابو سفیان اواسط راه آمد مسلمان شد ظاهرا. بعدن پسرش معاویه آمد و روبروی علی علیه السلام و سپس امام حسن علیه السلام ایستاد و آنگاه نوه او یعنی یزید آمد روبروی امام حسین علیه السلام ایستاد. این ساختار در همون صدر اسلام شکل گرفت، بتون آرمه شد، تا امروز ادامه داشته. جنگی در صدر اسلام شروع شد، جنگی ناتمام که همچنان این جنگ ادامه داره، تا آخر زمان هم ادامه خواهد داشت. منتها دیگه بیرون اسلام نیست، آمد به اسم اسلام و در درون اسلام صحنه رو شروع کرد مدیریت کردن. ابو سفیان آمد مسلمان شد، پسرش معاویه آمد مسلمان شد. ابن ابوالحدید میگه وقتی در سال 60 هجری این از دنیا رفت، 60 سال از عمر اسلام میگذشت، از عمر اسلام 60 سال میگذشت. در سال 60 هجری وقتی این مرد، این 42 سال استاندار شام بود، یعنی نفوذ کرده بودن داخل نظام اسلامی. 12 سال اول عمر اسلام داشتن با اسلام می جنگیدن، بعد وقتی مسلمان شدن فوری نفوذ کردن و مسئولیت ها رو گرفتن. پایه‌ای که این گذاشت در دوره علی علیه السلام، می دونید این جریان قاسطین رو دنبال می کرد، یعنی سه گروه بودن، یه گروه که با حضرت پیمان بستن و شکستن، به اینا میگیم ناکس، یعنی کسایی که پیمان بستن بیعت کردن ولی شکستن. یه گروه اصلا از اول قبول نکردن، پیمان نبستن. به اینها میگیم قاصد، یعنی معاویه اصلا قبول نداشت حضرت امیر. تقابل بین او با علی علیه السلام و بعدم شهادت علی علیه السلام به دست خوارج و آغاز امامت امام حسن علیه السلام، با امام حسن هم جنگ رو شروع کرد. همون ماجرای مذاکرات و صلح تحمیلی با امام حضرت امیر علیه السلام در مورد امام حسن هم تکرار شد. بعد از اینکه امام حسن به شهادت رسیدن و امام حسین زعامت و عهده‌دار شدن، حرکت رو شخص یزید بعد از معاویه شروع کرد در سال 61 هجری و مستظرت که طلب کرد که باید با من بیعت کنی، حضرت نپذیرفت و ماجرای کربلا به وجود اومد. معاویه شده بود امیرالمومنین معاویه، یزید شده بود امیرالمومنین یزید. حالا دیگه یک اسلام تقلبی از درون جبهه اسلام شکل گرفته بود روبروی اهل بیت. جریان خانواده امویان که با ابو سفیان شروع میشه، با معاویه و یزید استمرار پیدا میکنه. این جریان میاد تا یه دوره طولانی و بعد از او جریانی شروع میشه به نام جریان عباسیان. تمام دوره امویان ضدیت با ائمه بود و سپس عباسیان آمدن. عباسیان هم دوره شون مخالفت با ائمه بود. 12 امام معصوم ما رو 11 تاشون رو شهید کردن، 2 تاشو با شمشیر حضرت علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام، و 9 تاشو با زهر به شهادت رسوندن. غیبت کبرا شروع شد. امام 12 اساسا جانشون در خطر بود. غیبت کبرا وقتی شروع شد، این غیبت عظیمی که تا الان بیش از 1000 سال طول کشیده، دوره عباسیان بود. عباسیان هم به اسم دین، به نام دین ولی علیه دین، مثل همون امویان کارو ادامه دادن. 4 تا نایب حضرت، 4 تا معاون حضرت، 4 تا نایب حضرت بین مردم بودن. شیعه دور اینا جمع میشد، شناسایی میشد و به شهادت میرسید. لذا حرکت نایبان حضرت دیگه مخفی شد. امام اول و دوم ما هلوهوش 60 سال عمر شریفشون بود. امام 11 و 12 ما 40 سال و 25 سال. ائمه رو دیگه تو جوانی به شهادت میرسوندن. وجود نازنین امام عصر رو هم تصمیم داشتن در همون خردسالی به شهادت برسونن. خب این وضعیتی که اساساً دیگه راه تنفس برای شیعه نیست و 14 تا نایب حضرت هم دیگه وقتی علنی شیعه دورشون جمع میشه، دشمن شیعه رو نابود میکنه، نهضت زیرزمینی شد. نهضت زیرزمینی در شهر قم آغاز شد با ابن قولوی، سپس رفت به شهر ری در جنوب تهران با ابن باوی نفر دوم، آنگاه رفت به بغداد نفر سوم، شیخ مفید. یه مدتی در بغداد بود نهضت، بعد رفت به نجف، از نجف آمد به شهر هله. این مسیر طی شد. مدتی نهضت آمد در اصفهان، یه مدت طولانی در اصفهان بود، رفت در کاشان، برگشت از ایران، رفت بیرون، رفت توی کشور سوریه، یه مدتی در شهر حلب بود، همین حلبی که چندی پیش زد و خورد بود اونجا. از حلب آمد رفت توی لبنان، مدتی در بعلبک لبنان بود. نهضت برگشت در هله و در نجف. از نجف اوضاع ناامن شد برای شیعه، نهضت منتقل شد به سبزوار. از سبزوار رفت به هرات، مدتی نهضت شیعه در افغانستان بود، برگشت در اصفهان و آمد رفت در نجف. 57 نفر نهضت رو مدیریت کردن بعد از قم، یعنی اول تو قم شروع شد، 57 نفر در شهرهای مختلف زعما و سلسله ولی فقیه اداره کردن. نفر 59 یعنی عاشق عبدالکریم حائری نهضت رو دوباره از نجف آورد توی قم، شرایط برای انقلاب ایران آماده کنه. نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه 700 نفر طلبه تربیت کرد، حوزه علمی قم رو احیا کردن، نذاشتن حوزه علمی قم دولتی بشه مثل حوزه علمیه مصر و حوزه علمیه ترکیه. 700 نفر طلبه تربیت کردن که همین مراجع اعزام تقلید فعلی و خود رهبر معظم انقلاب طلاب این دوره هن. نفر شصتم امام راحل وقتی به زعامت رئیس رسیدند، انقلاب اسلامی رو شروع کردند. انگار جریان شیعه در طول این 60 تا زعیم زیر آب بود، یه دفعه از زیر آب اومد بیرون. وقتی نفر شصتم زعامت رو دست گرفت، خب یه حرکت سنگینی در قم شروع شد، رژیم شاه سرکوب کرد، نهضت منتقل شد به نجف چون حضرت امام تبعید شدن. 15 سال بعد برگشتن، انقلاب پیروز شد. 1357، 60 زعیم. پس اگر دوستان جوان دیدید که آنچه را که انبیا امکانش براشون فراهم نشد، آنچه را برای ائمه امکانش فراهم نشد، در 1357 در ایران امکان تحقق داشت، این محصول زحمت 60 زعیم که بلا تشبیه چطور دونه های تسبیح رو یک نخ تسبیح به هم نگه میداره، 61 دونه رو، این 61 زعیم که الان ما در زعامت نفر 61 هستی، زعامت حضرت آقا، این 61 زعیم این نخ تسبیح، کسی اینها رو کنار هم نگه داشته و نهضت رو ادامه داده. نهضت از یک حالت زیرزمینی رسید در سطح و به این پیروزی عظیم رسید. شیعه‌ای که ائمه امکان اینو نداشتن با مردم تعامل داشته باشن و مردم شیعه امکان بروز نداشتن، امروز به جایی رسیده که اصل قدرت‌های استکباری یعنی ایالات متحده رو به چالش می‌کشه و الان ترامپ یک کلمه جدی بیشتر نداره، اونم ایرانه، اونم اسلامه، نه اسلام داعش، نه اسلام عربستان، که عربستان میگه ما با آمریکا قطعی بستیم که هر جوری شده جلوی زیاده‌خواهی ایران رو بگیریم. اما این زیاده‌خواهی ایران نیست، این حرکت اسلام و تشیعی که داره سر بر میاره. عزت امروز شیعه اصلا قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای در 1400 سال گذشته نبوده و نیست. خب دوره امویان شد دوره عباسیان، دوره عباسیان مصادف شد با دوره مغول، مغول آمد ایران و عراق و جای دیگر رو نابود کرد. بعد از اینکه همه جا رو نابود کرد، بعد از دوره مغول جریان عثمانی ها به وجود اومد، امپراتوری عثمانی. پس گروه اول اموی، گروه دوم عباسی، بعدش مغول ها و بعد هم گروه عثمانیان. عثمانی ها اومدن تا 100 سال پیش. 101 سال پیش عثمانی ها براندازی شدن، انگلیس اونجا رو متلاشی کرد، امپراتوری عثمانی تجزیه شد، ترکیه به وجود اومد، از دلش چند تا کشور مثل عربستان و عراق و لبنان و فلسطین و سوریه به وجود اومدن. 101 سال پیش این کشورها رو تجزیه کرد و جریانی رو شکل دادن، حاکم کردن به نام جریان سعودی 101 سال پیش، که این جریان سعودی جریان وهابی بود، یعنی جریان اموی، خانواده ابو سفیان و معاویه و یزید، شد خانواده عباسیان، بعد از حمله مغول شد خانواده عثمانیان، روبروی علوی ها عثمانی ها، و رسید به دوره فعلی، دوره 101 ساله وهابی ها. این چهار قبیله، قبیله اموی، عباسی، عثمانیان و وهابیان، این چهار قبیله 1400 ساله روبروی خانواده پیامبر ایستادن. 12 امام معصوم، امام 12 در غیبت کبرا 61 زعیم، الان در زعامت نفر 61 یعنی حضرت آقا، باز تقابل همون تقابل تو کربلاست، همون تقابل تو صفینه. این سو رهبر معظم انقلاب و حرکت علوی، آن سو ملک سلمان داخل کشور سعودی. 6 تا آلن، آل سعود در عربستان، آل هاشم در اردن، این آل نهیان، آل خلیفه، این جریانی که توی بحرینه، توی قطره، توی کویته، توی اماراته، توی عربستانه، توی اردنه، این 6 تا آل، 6 تا آل وهابی هن. روبروی جریان شیعه و جریان اسلام اصیل ایستادن و شاهدید که 70 گروه تکفیری رو انداختن. یکیش داعشه، یکیش النصره است، یکیش القاعده است، یکیش بوکو حرامه، یکیش الشباب توی سومالی. 70 گروه تکفیری که به اسم اسلام سر میبرن تا تخریب کنن بچه اسلام رو. این حرکت مخرب نتونست حقانیت به خودش بده و تشیع روبروش ایستاد، در سوریه شکستش داد، در عراق شکستش داد، در لبنان شکستش داد، در یمن شکستش داد. و امروز جریان امور بین الملل شیعه، یعنی جریان چند ملیتی شیعیان که حزب الله لبنان، انصار الله یمن، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حیدریون عراق، نیروهای بسیجی ایران، اینا در ارتباط با هم در یک شبکه زنجیره متحد با هم کل این جریان تکفیری رو در این 70 تا گروه تروریستی پشت درها نگه داشتن و توفیقی ایجاد شده. مردم سوریه 310,000 نفر شهید دادن، از ایران 1,000 نفر جوان اونجا به شهادت رسیده، از افغانستان تعداد زیادی، از پاکستان تعداد زیادی، از عراق با وجودی که خود عراق در قضیه داخل عراق با داعش درگیر بود ولی نیروهای عراقی به سوریه هم اعزام شدن، حزب الله لبنان به همین نسبت. آنچه ما دیدیم اینه، ابو سفیان و پیامبر، معاویه و علی علیه السلام، معاویه و امام حسن علیه السلام، یزید نوه ابو سفیان با امام حسین علیه السلام، همینجوری این دو ستون کسانی بودن تمام این 1400 سال به اسم اسلام روبروی اصل اسلام ایستادن. 1400 سال ابلیس و شیطان با این جنود ابلیسیش موفق شده نظر شیعه خیزش داشته باشه، اما شیعه خیزشش شروع شده. این خیزش عظیم شیعه که شروع شده هیچ چیزی جلو دارش نیست. در سوریه کل پیمان ناتو بوده دیگه، ناتو 25-6 کشورن که یکیش آمریکاست، یکیش انگلیسه، یکیش فرانسه است، یکیش ترکیه است. عمده ژنرال های اینا طراح صحنه بودن، روبروی طراحی قاسم سلیمانی و حسین همدانی و سایر سرداران ما دل دزدای داعش نیستن، صحنه دست ژنرال های اصلی پیمان ناتوه. 50 میلیارد دلار فقط عربستان جرنگی پول وسط گذاشته، حالا پولی که قطر و امارات گذاشته بود دیگه هیچی. این حرکت گسترده‌ای که اینها صورت دادن و تا اینجا سعی کردن اونجا رو بگیرن، تجزیه کنن، لبنان رو از چنگ اینا در بیارن، حزب الله رو از بین ببرن، حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی ایجاد کنن، شکست خوردن و نبود مگر با رشادت جوانان شیعه تمام بلاد اسلامی که هر کدوم از این جوانان در واقع رشید ما از هر کشور اسلامی چطور توی سوریه ایستادن و نذاشتن دست حرامی ها به حرم حضرت زینب برسه. خیلی مسئله مهمیه. رسیدن تو عراق داعشی ها به مرقد مطهر حضرت یونس نبی علیه السلام، مواد منفجره گذاشتن، بمب گذاشتن، فیلم برداری کردن که همه اونجا رو ویران کردن. به قبر انبیا اینا رحم نمی کنن، مساجد رو یکی یکی ویران کردن، اما دستشون در 75 ماه کشت و کشتار به حرم حضرت زینب نرسید. چون ناموس پرستی شیعه که اجازه نده در واقع حرامی جماعت نزدیک بشه به حرم اهل بیت و به ناموس اهل بیت، این زبان زد بوده دیگه. اصلا مفهوم شیعه سقش رو وقتی به دنیا آمده با غیرت برداشتن. لذا این جنگ ناتمام که 1400 سال ادامه داشته همین امروز دوباره کربلاست، همین امروز دوباره صفینه و این اتفاقات افتاده. خب الحمدلله الان دیگه حرکت جریان شیعه تثبیت شده. امروز هم از آقای ترامپ و آمریکای در آستانه فروپاشی کاری بر نمیاد، حالا خط و نشونشو بکشه، سر و صداش هم انجام بده. فراموش کرده که سال گذشته کماندوهای اونها وقتی 100 متر اومدن تو آبهای ما، هیچ وقت اینا در هیچ کجا سابقه نداشته که آمریکایی لباسشو در بیارن، با لباس زیر اسیر بشه، زانو بزنه، دستاشو بذاره پشت گردنش، گریه کنه جلو دوربین ها و عذرخواهی کنه به انگلیسی که آپولوجایز، عذر میخواین. نظام ابر نکبت کی در تاریخ خودش میدید که جریان شیعه 4 تا بچه شیعه با قلب قوی و عشق به ابا عبدالله بگیرن گوش کمانداشو برن بنشوننش زانو بزن و تسلیم شو، بعدن بیارن بنشوننش تو جزیره فارسی چلو کباب بذارن جلوشون و دوغ ایرانی و سر اون دخترم چفیه کنن و بعدن بفرستنشون برن. این حرکتی که یک گوشه کوچیکش رو از اقتدار نظام اسلامی رو دیدن. رژیم صهیونیستی هر روز گفت امروز میزنیم، فردا میزنیم، نتنز رو میزنیم، اونجا رو میزنیم. ما اصلا گفتیم میزنیم، ولی زدیم. چقدر؟ 114 روز. 10 سال پیش تو جنگ 33 روزه حزب الله لبنان 2600 تا راکت فجر 333 میلیمتری تو سر صهیونیستا شلیک شد. در نبرد 22 روزه غزه 1187، در اون 22 روز، سپس در 1190 در اون جنگ 8 روزه و در آخرین مرحله هم 2 سال پیش، خاطرتون هست تو تابستون 2 سال پیش، در اون نبرد 51 روزه که 4000 خورده راکت فجر 333 میلیمتری به تلاویو و حیفا شلیک شد، مجموعاً 114 روز نیروهای مقاومت در غزه، حماس و جهاد اسلامی و حزب الله لبنان تو سر رژیم صهیونیستی زدن. ما بدون اینکه ادعا کرده باشیم 114 روز زدیم تو سر رژیم صهیونیستی. این اقتدار و عزت رو که شیعه داشته، این که در 27 سال امام مسلمین بنشینه 420 تا دیدار از سران مختلف دنیا داشته باشه، از دبیر کلای سازمان ملل تا پوتین تا کوچکترینشون که رهبران کشورهای پاکستان و نمیدونم لبنان و سوریه و سوئد و این ور اون ور باشن بیان دیدار. حالا این تازه خود نایب حضرته، اگر انشالله حضرت ظهور بفرماید چه عظمتی شکل خواهد گرفت. لذا وقتی انقلاب اسلامی یا امروز جمهوری اسلامی یا امروز افغانستان، امروز پاکستان، امروز عراق، امروز سوریه، امروز یمن و لبنان و بحرین رو میبینیم، مراقب باشیم 1400 سال تقابلی ادامه داشته. این تقابل 1400 ساله همواره برای این بوده که از درون اسلام به اسم اسلام، اصل اسلام یعنی اسلام علوی رو، اسلام خود پیامبر رو نابود کنن. دیگه این بار نمیتونن. این بار دیگه شیعه با یک عقبه محکمی حرکتش انجام میده. مهدویت در تلقی ما این نیست که ما دم در وایسادیم آب و جارو میکنیم حضرت بیاید. مهدویت اینه که حضرت بین ماست و در این هزار ساله شیعه رو مدیریت و رهبری و فرماندهی فرموده که به اینجا رسیده شیعه. ما منتظریم که ایشون برخیزه، چشم ما به جمال ایشون منور بشه. ما منتظر ظهور ایشونیم، نه منتظر آمدن. چون وقتی میگه منتظر آمدنیم یعنی ایشون رفته جای داره استراحت میکنه تا یه روزی در واقع تشریف بیاره. نه، ایشون تمام این بیش از هزار سال داشتن زحمت میکشیدن و شیعه رو به اینجا رسوندن و الان دین ما هستن. ما منتظریم برخیزند و ظهور بفرمایند. منتظر ظهوریم نه منتظر آمدن. این موضوع به خصوص دوستان جوان مراقب جریانات انحرافی باشن. امروز جریانات انحرافی میگن آقا اشتباه شد انقلاب اسلامی کردیم، بمونیم خود حضرت بیاد، نمازی بخونیم، دعایی بخونیم. نمیشه، نمیشه حکومت ایجاد کرد، نمیشه اصلاح کرد، بمونیم خودش بیاد. این همون تفکر خطرناکی است که در طول هزار سال مشکلاتی ایجاد کرد. امروز هم بحثش اینه که حضرت رفته یه جایی، حضرت بیان یه نفری مشکلات رو حل کنن. اگه قرار بود حضرت یک نفری بیان مشکلات رو حل کنن، خب چه لزومی داشت که به غیبت برن؟ از همون اول یک تنه مشکلات رو حل میکردن. ولی قرآن فرموده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ما در هیچ قومی تغییر ایجاد نمی کنیم تا اونا در خودشون تغییر ایجاد کنن. ما باید در خودمون تغییر ایجاد کنیم تا خدا توسط حضرت حرکتی رو در ما ایجاد کنن. این یک نکته مهمه. این انقلاب اسلامی دشمنانش از روز اول امویان بودن. ابو سفیان، پسرش معاویه، نوش یزید، همینجوری بیاد جلو. سپس عباسیان بودن. عباسیان که به اجبار امام رضا علیه السلام رو آوردن به شهر طوس، یعنی همینجا مشهد ایشون، و القا کردن که ببینید جد ایشون یعنی امام صادق علیه السلام یه کرسی نظریه پردازی گذاشت 4000 نفر شاگرد. ای وای چیکار کنیم، این داره شاگرد تربیت میکنه. روبروی ایشون ایستادن. پسر ایشون یعنی امام کاظم رو زندانی کردن مبادا ایشون هم شاگرد بپرورونه. ایشون 37 فرزند دارن، دختر و پسر. دیدن نمیشه، چاره نیست. امام رضا رو مأمون به اسم ولی عهد خودش منتقل کرد به ایران، آورد اینجا. از این 37 خواهر و برادر سه تاش بیرون ایرانه، یکیش در کشور یمن مرقد مطهرش هست، یک دختر و پسر امام کاظم علیه السلام در کشور مصر، 34 تاش در فلات ایران. وقتی اینا وارد ایران شدن مستقیم نیومدن به سمت مشهد دنبال کاروان امام رضا علیه السلام، پخش شدن در ایران. دو تا از دخترای حضرت 1250 سال پیش رفتن جمهوری آذربایجان، الان نزدیک باکو مرقدشون هست. مشهد کجا؟ جمهوری آذربایجان و باکو کجا؟ یکی از دختران حضرت رفتن استان استان گیلان بیرون شهر رشت، بین رشت و انزلی. حالا همینجوری شما بشمارید میرید تا پایین تا شهر بافت. اونایی که رفتن بالاترین نقطه روی نقشه ایران تا اینایی که پایین‌ترین نقطه هستن 3000 کیلومتر فاصله شونه، یعنی وارد ایران شدن 3000 کیلومتر فاصله شون. اونایی که در اولین مناطق مستقر شدن در خوزستان و در استان کرمانشاه، با اون برادری که از حضرت رضا رد میشه تو مشهد میره توی مرو و بلخ برای تبلیغ اونجا رحلت میکنه و الان مرقدشون اونجاست تو آسیای میانه، 3000 کیلومتر هم فاصله. اینجوری یه به علاوه ترسیم کنید، 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر یعنی نصف اروپا، نصف قاره اروپا. 34 دختر و پسر امام کاظم علیه السلام پخش شدن تو ایران. علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه میفرمود دلیلش اینه، اینا پخش شدن به مردم بگن مردم نپذیرید که حضرت به اختیار ولایت عهدی رو پذیرفته اومده، حضرت تحت الحفظه، یعنی اعتبار برای مأمون عباسی تراشیده نشه. اینا 1250 سال پیش پشت سر امام رضا وارد ایران شدن، هر کدوم در یک شهری در یک روستایی تبلیغ کردن، یکیشون 4 روز بعد از دنیا رفت، یکیشون 20 سال بعد از دنیا رفت. 1250 سالی که 34 نفرشون محل زیارت مردمن. خیلی مسئله طرح نهضت موسوی عظمت داره که چطور فرزندان امام کاظم علیه السلام آمدن پهنه ایران عظیم در 3000 کیلومتر در 3000 کیلومتر رو عهده‌دار شدن، مدیریت کردن، 1250 سال زمینه ریشه یافتن شیعه رو فراهم کردن. متاسفانه کسی بلند شد نوشت شیعه علوی، شیعه صفوی، و اینکه بله ما 400 سال پیش زمان صفویه شیعه شدیم، بهانه دادن دست این وهابیا که آقا شما از اول اینجا شیعه نبوده. حالا بگو بابا ما 1250 سال پیش امام رضا علیه السلام که وارد خاک ایران شدن، خواهر و برادرانشون اومدن تو سطح ایران پخش شدن. میدونید الان جمهوری آذربایجان کلش شیعه است که دو تا از خواهران امام رضا اونجا رفتن. از این 17 خواهر امام رضا علیه السلام 16 تاش تو ایران، همه هم مجرد بودن. ببینید چقدر حساسیت نهضت بالا بوده که 1250 سال پیش یک دختر جوان باید بلند می شده می رفته تبلیغ. هواپیما که نبوده، ماشین که نبوده. 1250 سال پیش از توی عراق یه خانمی را بیفته بیاد بره استان گیلان رشت، دو تا را بیفتن بیان برن جمهوری آذربایجان. اینها که در سراسر ایران پخش هستن زمینه این نهضت شیعه رو فراهم کردن که امروز انقلاب اسلامی اینجاست. یعنی این اتفاقا افتاده که شده جمهوری اسلامی، نه اینکه یه شاهی بود و امام راحل علیه اون شاه شورش کرد و مردم اومدن تو خیابون شد انقلاب اسلام. اینجوری نبوده، به این سادگی نبوده. زمانی که مغول حمله میکنه همه چیز رو از بین میبره. علامه هلی یکی از این 61 زعیم از نو فقه شیعه رو بازنویسی میکنه. در اصفهان علامه مجلسی، دو تا علامه مجلسی داریم، علامه مجلسی بزرگ همه روایات شیعه رو جمع میکنه توی بهار الانوار. سید رضی یکی از این 61 نفره نهج البلاغه علی علیه السلام رو جمع میکنه. ببینید هر یه دونه از این کارها اگر نبود انقلاب امام راحل پیروز نمیشد. پس نهضت عظیمی شکل گرفت. این نهضت ادامه حرکت انبیا بود، ادامه حرکت ائمه بود، تقابلی بود با 4 جریان منحط: امویان، عباسیان، عثمانیان و وهابیان. امروز در درگیری با وهابیان هستیم. حالا کی پشت سر وهابیان؟ آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی. وقتی میگن که 7 کشور نیان توی آمریکا تروریست پرورن، عراق، ایران، لیبی، سوریه، کشور عربستان داخل لیستشون نیست. اونی که همه این فتنه ها زیر سر اوست، اما چاقو دست خودشو نمیبره. آمریکا و انگلیس این جریان رو خودشون مدیریت میکنن. اینا ذات صهیونیستی دارن، به اینا میگن صهیونیستای مسلمان. چون جریان صهیونیست یهودی داریم، یه جریان صهیونیست مسیحی داریم که تو آمریکا هستن 40 میلیون نفرن، تو اون دو دولت بوش پسر دوربر بوش بودن. یه جریان صهیونیست اسلامی داریم که همین جریاناتی هستن که بیشتر وهابیان. پس دشمنان انقلاب اسلامی یک ماهیتی دارن با عقبه تاریخی 1400 ساله و امروز در قالب وهابیت، در قالب بهائیت، در قالب قادیانیت عقبه انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی دارن. از این رو جریان منحوسی که به نام وهابیت امروز چهره اسلام رو تخریب میکنه باید باش برخورد میشد. جنگی رو شروع کردن، قبلا هم گفتم جنگ مذهبی 30 ساله. در این جنگ مذهبی 30 ساله که سال 1193 رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ریچارد هاس گفت یک جنگی شروع شده، جنگ مذهبی 30 ساله. 30 سال بعد اثری از اسلام نیست. زمانی که داعش حمله کرد داخل عراق اومد پشت بغداد، گفت این جنگ جدید مذهبی 30 سال است. مگه قبلا هم جنگ مذهبی 30 ساله بوده؟ گفت آره، 400 سال پیش بین کاتولیک ها و پروتستان ها، دو تا از مذاهب مسیحیت، توی اروپا جنگی شد، انقدر اینا از همدیگه کشتند که نسل بعد اومد گفت آقا خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل دین مسیحیت رو گذاشتن کنار، کل کلیسا رو گذاشتن کنار، دوره سکولاریسم غرب شروع شد. ریچارد هاس اونجا نوشت این بار هم دو تا مذهب یعنی شیعه و سنی انقدر از هم میکشن به شکل فجی که بعدش نسل بعد 30 سال بعد میاد خسته از این جنگ ها میگه آقا خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، کل دین اسلام بره کنار. رهبری فرمودن که این خطر باید خونسا بشه. ایشون تو بیمارستان بودن اون موقع اگه خاطرتون باشه، در شهریور 1393 کسالت داشتن. آقا این جریان شفاف بشه، مشخص بشه. علمای اهل سنت از سراسر جهان دعوت شدن، آمدن اینجا. طرح موضوع شد که آقا یه همچین توطئه‌ای علیه اصل اسلام هست، علیه اصل قرآنه. خب سال 94 و سال 95 قرار شد طرحی تهیه بشه برای خونسا کردن این حرکت علیه انقلاب اسلامی و علیه اصل اسلام. سال 94 شیعه قرار شد تکفیری های داخل تشیع رو طرد کنه. همایش زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی در قم برگزار شد، مبارزه با تکفیر. علمای شیعه در اون همایش در قم در سال 94، سال بعدش، اعلام کردند که اساساً جریانی که موسوم هست به عمامه های انگلیسی، جریان تشیع انگلیسی که از تلویزیون های توی انگلیس به اهل سنت توهین میکنه، اون هیچ ربطی به شیعه نداره. بعد این موزه رو خود مقام معظم رهبری اومدن تو سه بار تو سخنرانی مختلفشون، حتی تا امسال هم تکرار فرمودن که آقا این جریان منحطی که تو تلویزیون های انگلیس و آمریکا به مقدسات اهل سنت توهین میکنه ربطی به شیعه نداره. اینا پول و بودجه امکاناتشون انگلیس میده برای تفرقه افکنی. سال بعد یعنی سال 1195 امسال نوبت برادران اهل سنت بود که تکفیری های درون خودشون رو طرد کنن. هر چهار مذهب اهل سنت جمع شدن در شهر گروزنی چچن در روسیه، چون اونجا بیشترین حجم فرماندهان تروریست داعش و اینا از اونجا میاد. سران هر چهار مذهب جمع شدن اونجا و رسما الاثر مصر هم بود، رسما اعلام کردن که هیچ ربطی به اهل سنت نداره وهابیت. وهابیت یک جریان تکفیری است که بیرون از مذاهب چهارگانه است. خب میدونید برادران اهل سنت ما حدود 1,200,000,000 نفره، شیعه حدود 150-200 میلیون نفره. 1,200,000,000 نفر رو وهابیت گروگان گرفته بود، میگفت اینا همه مایی. کل وهابی ها 4 میلیون نفره. وقتی که اعلام شد که اساساً وهابیا بیرون اهل سنتن، ربطی به اهل سنت ندارن و کارهاشون و اقداماتشون در تکفیر شیعه ارتباطی با اهل سنت نداره، انقدر اینا عصبانی شدن که توی عربستان ارتباطشون رو با کشور مصر قطع کردن. بودجه‌ای که عربستان میداد به الاثر مصر قطع شد. یوسف القرضاوی بزرگ اینا که تو کشور قطر مستقره و از اونجا از طریق تلویزیون الجزیره فحاشی میکنه، اون اومد توی تلویزیون قطر کلی به اینا بد و بیرا گفت. اما بزرگان اهل سنت توطئه رو متوجه شده بودن و خطر رو زدودن، اینها رو دفع کردن. اینه دوستان عزیز، حرکتی که به عنوان دشمنان انقلاب اسلامی امروز میشناسیم، این حرکت بیشتر خطرش از درون اسلامه. برای نابودی اصل اسلام از درون اسلام شروع کرده. خب خونسا شد. جنگ مذهبی 30 ساله امروز به مرحله‌ای رسیده که امکان نداره 30 سال ادامه داشته باشه. و هم در سوریه دچار مشکل شده، هم در عراق دچار مشکل شده، هم در یمن دچار مشکل شده. اون طرحی که غرب داشت که شیعه و سنی رو به جون هم بندازه، در نهایت نسل بعد بیاد بگه کل اسلام بره کنار، این طرح شکست خورده. ولی باید سالهای آینده این ادامه داشته باشه، این حرکت مقاومت شیعه و سنی روبروی این حرکت انحرافی تکفیری های شیعه و تکفیری های وهابی، تا بشه این تهدید رو به طور جدی خونسا کرد. اما انقلاب اسلامی همه تهدیدهاش در درون اسلام انحرافی که امروز وهابیت هست و جریان های این چنینی نیست. مهمترین تهدید انقلاب اسلامی اینه که نتونه الگوی معیشت برای اداره جامعه بده. انقلاب اسلامی در سال 57 استقلال سیاسی به دست آورد برای جمهوری اسلامی. آمریکا و رژیم شاه زدوده شدن، استقلال سیاسی. دوست و دشمن اعتراف دارن که ایران امروز کشور مستقل نیست. استقلال فرهنگی نگرانی امام بود. استقلال فرهنگی در مقوله جنگ نر و قدرت فرهنگی الان 3 دهه هست که داره با سرعت جلو میره، ولی خب دیر بازدهه. مواجهه با علوم انسانی تسلیسی در درون دانشگاه‌های ایران و جهان اسلام و خونسا کردن سازوکار رسانه‌ای و هنری این جریان، خب یک حرکت عظیمی است که مجاهدت‌ها می‌طلبه. اما فاز سوم که مهمترین فاز در این حوزه محسوب میشه، اینه که مردم معیشتشون اسلامی بشه. مهمترین دشمن انقلاب اسلامی اینه که انقلاب اسلامی نتواند زندگی مردم رو اسلامی کنه. یعنی چی زندگی مردم رو اسلامی کنه؟ کارکرد دین باید به کام مردم بنشینه. مردم شیرینی اسلام رو درک کنن. این شیرینی چیست؟ مفسرین قرآن فرمودن کارکرد اسلام یک کلمه است. ببینید کارکرد این عینک اینی که بشه باهاش بهتر دید. کارکرد این آب رفع تشنگیه. کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره بده به آمپلیفایر و انعکاس بده. کارکرد این وایس رکوردر ضبط صداست. اگر اینا این کارکرد رو نداشته باشن که هیچ کدومشون این نیستن. وایس رکوردری که نتونه صدا ضبط کنه که وایس رکوردر نیست. اسلام کارکردش چیه؟ که اگر اون نبود انگار اسلام پیاده نشده. مفسرین فرمودن کارکرد اسلام یک کلمه است. قسط. قسط یعنی سهم هر کس، هر چی هست بهش پرداخته بشه. و اگر کسی بیش از سهم خودش گرفته ازش پس گرفته بشه. انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، همه ناس، همه مردم قیام کنن برای اقامه قسط. هر کس هر کجا هست سهم نفر بغل دستیش رو بپردازه. و خواص جامعه قوام به قسط، کونو قوامین لله شهدا بالقسط. زمانی شیرینی اسلام در مناسبات اجتماعی به کام مردم مسلمان می نشینه که قسط اقامه بشه. عدل یعنی هرچی سر جای خودش و قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته بشه. عدل روبروی جوره و قسط روبروی ظلم. شیرینی اسلام زمانی به کام مردم می نشینه که ظلم نباشه و قسط باشه. مهمترین دشمن انقلاب اسلامی دیگه نه در آمریکا و اسرائیل و اروپا، دیگه نه در وهابیت و جریاناتی که ریشه‌شون تا ابو سفیان میره در جنگ بدر و احد و خندق. مهمترین دشمن انقلاب اسلامی جایی است که امروز که نیروهای مجاهد انقلاب اسلامی در حال تلاش برای اقامه قسط هستند، نشود شیوه‌ای از زندگی انسان مؤمن و مسلمان رو نشون داد و مردم مطمئن باشن که اقامه قسط داره صورت میگیره. معیشت دینی نشود. مردم یک نگرانی بیشتر ندارن، تبعیض. مردم از یک موضوع بیشتر ناراحت نمیشن از فقدان قسط. مردم از یک مسئله بیشتر منزجر نمیشن، این که بشنون این خورد این برد. مردم چی میخوان؟ این که آقا وقتی نیست همه با هم نداشته باشی. بله تحریمیم، تحمل میکنیم، سختی تحمل میکنیم، توی سوریه جنگ تحمل میکنیم، توی عراق جنگ تحمل میکنیم، توی یمن جنگ تحمل میکنیم، توی افغانستان مشکلات هست تحمل میکنیم، همه با هم تحمل میکنیم. ولی وقتی که ویژه خاری شد و مناسباتی رقم خورد در جامعه که برخی ویژه داشتن، امنیت ویژه برخوردار بودن، مناسبات اقتصادی ویژه برخوردار بودن، از دین هم طلبکار بودن، ضربشون رو هم به اسلام زدند، از اینجا اینها دشمنان اصلی انقلاب اسلامی هستند. چون مردم وقتی نگاه میکنن میبینن اینها دارن به اسم اسلام چجوری میخورن. از این رو وقتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه مسئلش میشه قسط، وقتی رهبر معظم انقلاب تمام این 28 سال مسئلش عدالت و قسطه، مدام فریاد میزنه این قضایا رو، و امروز در جمهوری اسلامی مهمترین نگرانی ما حمله نظامی ترامپ نیست، مهمترین نگرانی ما تروریسم داعش نیست، مهمترین نگرانی ما تهاجم فرهنگی غرب نیست، مهمترین نگرانی ما اینه که نتوانیم امروز که جنگ اقتصادی و جهاد اقتصادی در مسئله اقتصاد مقاومتی مطرح شده، ما سبک زندگی اسلامی رو یک سبک زندگی توأم با قسط کنیم. مردم میگن آقا این مدل مناسبات چیه؟ این اسمش هرچی است، ما میخوام به این دین در بیاییم. کار کرد اینه دیگه، آقا این عجب عینک کیه، خوب میتونم باش ببینم، برم با همین نمره عینک بخرم، این آب عجب جالب تشنگی ما رو رفع کرد، این وایس رکوردر عجب خوب صدا رو ضبط کرد، ما میخوام بریم همینو بگیریم. مردم باید کارآمدی از دین ببینن. بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی، بزرگترین دشمن انقلاب اسلامی، بزرگترین دشمن قرآن کسی است که درون جامعه دینی باشه و حتی مسئولیت داشته باشه، کار فکری کنه، دانشگاهی باشه، دغدغش اقامه قسط نباشه. یعنی سعی نکنه از فضایی که براش ایجاد کردن امنیت و آرامشی براش به وجود آوردن، حالا او در حیطه وظیفه خودش قسط رو در جامعه پیاده کنه. جنبش مردمی قسط جنبش اصلی نه فقط درون ایران که در همه جهانه. اگر ما قرار پیام اسلام و قرآن رو جهانی کنیم که جهانی هست، باید مسئله قسط برای ما تبیین بشه. لیقوم الناس بالقسط، حرف همه انبیا. کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، حرف همه انبیا و ائمه. امروز مردم همونطوری که در هفته گذشته در راهپیمایی 22 بهمن دیده شد، بعد از 38 سال هنوز پای نظامن، چه اونهایی که تو اهواز امکان نفس کشیدن نداشتن در اون فضای بسیار دشوار ریزگردها، چه اونایی که در بعضی مناطق توی برف و بارون بودن، چه اونایی که دچار هزار یک مشکل و ناراحتی و کسالت بودن، همه حاضر بودن تو صحنه باشن. هنوز مردم پیوندشون با اسلام و انقلاب و امام و حضرت آقا قطع نشده. چرا انبیا این امکان براشون پیش نیومد؟ چرا ائمه این امکان براشون پیش نیومد؟ چون شما مردم نبودید. این مردم بودند که امام می‌فرمود این مردم رو پیامبر هم نداشتند. پیامبران نیاز به مردمی مثل مردم ما، مثل شیعیان امروز سطح کره زمین داشتن که با وجود اونها بتونن یک انقلاب رو 37 سال 38 سال روی پا نگه دارن. وجود نازنینه مردمی که در طول 38 سال گذشته همه سختی‌ها رو تحمل کردن، جنگ‌ها، تحریم‌ها، دشواری‌ها، کمبودها، سوء مدیریت‌ها، اینا لایق یک زندگی بالاتر از این بودن و هستن. اون زندگی نه زندگی شعاری کسایی که میخوان تو انتخابات ها رأی بیارن، میان چهار تا حرف میزنن، قول میدن میرن. نه، اون مسئله واقعی که تو قرآن هست. انسان هایی که ایستادن پای ولی، انسان هایی که ایستادن در رکاب امامشون، انسان هایی که هزینه دادن، اینها حق دارن زندگی متعالی تر و بالاتری داشته باشن. زندگی تو هم با قسط. هیچ کدومشون هم چیز مضاعف تو این کشور و بیرون این کشور رو نمیخوان. تنها چیزی که میخوان اینه که قسط اقامه بشه، سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه، هر کس سهم بیشتری داره او ازش پس گرفته بشه. امام راحل میفرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، اما بعید به این زودی ها از تربیت یافتگان، از دست و شر تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. شرق و غرب نجات تربیت یافتگان قبلی کیا بودن قبل از انقلاب؟ مثل بنی صدرا عمر تربیت شده بودن، آمدن افتادن به جان انقلاب اسلامی. یه جریانی بعد از انقلاب بلند شد از درون انقلاب و نظام، رفت تو آمریکا و انگلیس درس خوند، اومد افتاد به جان جمهوری اسلامی. یه روزی در دفاع مقدس اوج حرکت مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس، یه کسی نشسته با خودش فکر کرده، از مدیر بوده جمهوری اسلامی، بهتره الان دست زن و بچه‌مو بگیرم راه بیفتم برم آمریکا دکترا بگیرم. آقا مردم دارن میگن مرگ بر آمریکا، تو باور نداری آمریکا شیطانه؟ امام در قید حیات بود، امام میفرمود آمریکا شیطان بزرگ، تروریست به ذات، ام الفساد قرن، استکبار جهانیه. همین موقع که امام اینو میگفت، این نشسته بود اونجا تو جماران پایین داشت نگاه میکرد به امام، بعد داشت با خودش فکر میکرد خب چجوری باید برم آمریکا دکترا بگیرم. دست زن و بچه و همه رو گرفت. شما الان میگید این رفت یک تخصصی بگیره بیاد انرژی اتمی هر چیزی مشکلات کشور رو حل کنه؟ نه، رفتن یه حرفای مزخرف تو رشته اقتصاد و تو رشته حقوق و یه چیزایی که تو دانشگاه آزاد بورکینافاسو سفلا و علمی کاربردی کجا و اینا میشد رفت خوند. اینا رفتن تربیت یافتن، برگشتن آمدن افتادن به جون انقلاب، افتادن به جون نظام. دیدیم امام کجا رو دیده بود. ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعید به این زودی ها از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. بعد انقلاب طرف بلند شده تو نظام، رفته فوق لیسانس دکترا گرفته اونجا، برگشته اومده فوریا، اومده شده مدیر کل و معاون وزیر و حالا هم طلبکار. بدتر از این بود که امروز صدها تن از مسئولین در جمهوری اسلامی پسراشون تو آمریکا و کانادا و پسرها دختراشون تو آمریکا و کانادا و انگلیس درس میخونن یا اونجا دارن کار میکنن یا ساکن اونجا. آقا این آمریکایی است که پاشو گذاشت پیش گردن گلوی این ملت فشار داد، گفت تو چه حق داری انرژی اتمی داشته باشی؟ آمد تو کف خیابونا این مملکت دانشمندای اتمی رو ترور کرد، هواپیمای آرکیو رو فرستاد، هواپیمای ایگل رو فرستاد، ویروس استکسنت رو فرستاد تاسیسات نتنز رو نابود کنه، هر کاری دلش خواست انجام داد، تحریم اقتصادی کرد که تو نداشته باش. این دوست، این صلاحیت داره بلند شه مدیر در نظام جمهوری اسلامی، فرزندش بره اونجا زندگی کنه؟ فرزندان ما دارن میرن اونجا درس میخونن، چه درسی دارن میخونن که تو دانشگاه کشور نیست؟ از این 4000 رشته علمی که الان تو مملکت امکان دسترسی بهش وجود داره، فرزند شما رفته چه چیزی بخونه؟ چه نابغه ایست که اینجا امکان تحصیلش نیست؟ جوان عزیز انقلابی، اگر توی این مملکت موشک بالستیکی ساخته شد، اگر با اون موشک ها ماهواره فرستادیم حب فضا، حسن تهرانی مقدم که اون موشک ها رو میساخت با یارانش و بعد به شهادت رسید، او تربیت یافته دانشگاه های شرق و غرب نبود. جوان عزیز، اگر در انرژی اتمی سانتریفیوژای ساختیم و به سوخت 20% رسیدیم، کار مجید شهریاری بود در دانشگاه شهید بهشتی، کار احمدی روشن و رضای نژاد بود و بچهای دیگه در دانشگاه شریف، کار علی محمدی بود در دانشگاه تهران، اینا تربیت یافته شرق و غرب نبودند. هر پیشرفتی در نظام اسلامی در حوزه فنی، علوم انسانی، علوم پزشکی و غیره بوده، مربوط به جوانان و انقلابیونی بوده که داخل خود این مملکت رشد کردند. نفوذی که امروز دغدغه رهبر معظم انقلابه، از طریق کی صورت میگیره؟ نفوذ از طریق فرزندان مسئولین صورت میگیره که تو انگلیس زندگی میکنن، نفوذ از طریق فرزندان مسئولین صورت میگیره که تو کانادا زندگی میکنن، نفوذ از طریق فرزندان مسئولین صورت میگیره که تو آمریکا زندگی میکنن. چطور یک مقام مسئول روش میشه تو روی مردم این کشور نگاه کنه زمانی که مردم تو این خیابون مرگ بر آمریکا میگن، زمانی که آمریکا این مردم رو تهدید میکنه، زمانی که آمریکا ایران رو میذاره جزء کشورهای تروریستی، میگه ایران هم نباید جزء بقیه بیاد، آدماش اونجا میخواد همه رو بریزه بیرون، یک مدیر در جمهوری اسلامی خجالت نمیکشه فرزندش تو انگلیس زندگی میکنه، فرزندش تو آمریکا زندگی میکنه، فرزندش تو کانادا زندگی میکنه. جوان عزیز، من ایمانم رو میدم چون سرویس های اطلاعاتی رو میشناسم. اگر یک سرویس اطلاعاتی در آمریکا مثل CIA یا FBI، یک سرویس اطلاعاتی در کانادا، سرویس اطلاعاتی مثل MI6 در انگلیس، مثل بیندی در آلمان یا جای دیگه، بداند کسی پسر یک مقام مسئول جمهوری اسلامی است، دختر یک مقام مسئول جمهوری اسلامی است، اون سرویس های اطلاعاتی سوار میشن روی اون فرد و اون رو عامل خودشون میکنن. مهمترین خطری که جمهوری اسلامی در حوزه نفوذ باش روبروست این خطره که فرزندان مسئولین مملکت اون طرف دنیا تو اروپا و آمریکا چیکار میکنن. اگر بگید نابغه‌ان دارن در یک رشته تحصیل میکنن، بیاید ما ثابت کنیم بهشون، اونا اگه داخل کشور باشن معلوم میشه تو رقابت با کسانی که پدرانشون مسئولیت‌های آنچنانی ندارن تا کجا میتونن جلو برن. قرار ما در انقلاب نبود کسی ویژه خاری کنه. قرار ما نبود کسی در انقلاب اسلامی که انقلاب پابرهنگان و انقلاب مقابله با منفهین بی درد بود، کسانی بلنشن به سخره بگیرن شعار نشرقی نغربی جمهوری اسلامی رو، بلنشن برن توی آمریکا، کانادا، توی انگلیس به اسم درس خوندن دنبال کارهای خودشون باشن. اگر کسی میگه آقا بچه من نابغه بوده داره درس میکنه، بچه من اونجا مسئولیت داره، شرکت داره، تو کارخونه کار میکنه، تو بانک کار میکنه، توی فلانجا کار میکنه، یک اصلی در جمهوری اسلامی باید مبنا قرار بگیره، یک اصل امنیتی. اون اصل امنیتی اینه که یک مقام مسئول یا فرزندش در خارج از کشور توی اروپا و آمریکا میمونه یا این اینجا مقام مسئول نباشه. این میشه قصد سیاسی. ما نمیپذیریم در جمهوری اسلامی مدیری در بدنی دولت، مدیری در نظام مجلس، مدیری در جاهای دیگه باشد، فرزند او در درون ایالات متحده باشه، در درون کانادا باشه، در درون رژیم انگلیس منحوس باشه، بعد او اینجا وزیر باشه، وکیل باشه، مدیر باشه، مسئول باشه. اینو ما نمیتونیم بپذیریم. این زمینه نفوذه. هر کس بیاد بگه آقا اینجوری نیست، این پسرش نابغه است، دخترش نابغه است، حالا پدره اینجا مسئول، وزیر، وکیل، هرچی هست، اونم رفته اونجا درسشو بخونه، حتما شما سازمان اطلاعاتی غرب رو نمیشناسی. او حتما یک نیروی نفوذی در درون این سیستمه. باید در جمهوری اسلامی بشه اصل. هر مقامی در جمهوری اسلامی مسئولیت گرفت، نباید فرزندانش و اطرافیان درجه یکش اونجا باشن. ما از ضربه‌ای که از امثال خاوری خوردیم در بانک ملی که خانواده و زن و بچهش اونور بود، وقتی کارش اینجا خراب شد، پاسپورتش تو جیبش بلند شد، سرش انداخت پایین رفت، هیچ کس هم نتونست باش برخورد کنه. منتظر بودیم نظام قانونگذاری کشور یعنی مجلس با این موضوع برخورد کنه. منتظر بودیم دستگاه اطلاعاتی کشور بلند شه تو این زمینه اساسنامه تنظیم کنه بده به شورای عالی امنیت ملی و برخورد کنن، بگن نفوذی که امام مسلمین گفته منظور از این نفوذ یه بچش میتونه این باشه. حالا که حاضر نیستن بعضیا به روی مبارکشون بیارن، مردم رو کف جامعه میبینن که پرچم آمریکا رو آتیش میزنن، مردم رو میبینن که بابت خباثت های آمریکا و انگلیس و کانادا چه زجری میکشن، چه دشواری هایی میکشن، ولی فرزندانشون به ریش این مردم میخندن، اونجا کار خودشون رو انجام میدن. ما هم چنان مردم رو در این قضایا توجیه میکنیم که بعد جواب خود اون مدیران و مسئولانی که فرزندانشون تو خارج از کشور هستن رو یه مواقع به خصوصی، یه جای به خصوصی سر صندوقای رای بدن. این یک مسئله است. از این رو دشمن اصلی انقلاب اسلامی مسئله عدم تحقق قسطه. اگر جمهوری اسلامی نتواند در الگوی معیشت آنگونه که خواست امام مسلمین خود حضرت آقاست، خواست حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه بوده، خواست قرآن عظیمه، اگر نتواند جمهوری اسلامی اون شیوهی که اسلام در حوزه معیشت تبیین کرده، این شیوه رو جاری و ساری کنه، قسط رو محقق کنه، عدل رو پیاده کنه، اگر دست‌های پیدا و پنهانی باشن جلو این حرکت رو بگیرن، اینا دشمنان اصلی انقلاب اسلامی هستن. دشمن اصلی انقلاب اسلامی کسی است که از درون نظام نمیذاره قسط اقامه بشه، از درون نظام نمیذاره اسلام جاری و ساری بشه. به پیامبر ما خدا در قرآن فرمود اطاعت از کفار نکن، این میشه جهاد کبیر. پیامبر از قواعد کفار اطاعت نکن، میشه جهاد کبیر. مجاهد کبیر کیست؟ مجاهد کبیر کسی است که اسلام رو پیاده کنه، قرآن رو پیاده کنه، نه قواعد منحط غربی رو در جامعه دینی پیاده کنه. برخلاف نص صریح قرآن که فرموده جهاد کبیر اینه که شما اطاعت از کفار نکنید. کفار یه قواعدی دارن، ما اطاعت کردیم ازش، بیاریم پیاده کنیم. در معیشت و اقتصاد و فرهنگ و سیاست و بریم تو سفارتخونه کشور خارجی، زن اجنبی با اون سر و وضعش تو درون حکومت جمهوری اسلامی، این لاابالیگری های سیاسی، اینا کار میده دست نظام، کار میده دست نظام. ترامپ و قدرت نظامی گسترده ایالات متحده نمیتونه جمهوری اسلامی رو به لرزه در بیاره، همونطوری که امام فرمود هیچ غلطی نمیتونه بکنن، هیچ گادرنده نخواهند توانست.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، آمین.
این اون نکته است. رژیم صهیونیستی نمیتونه به جمهوری اسلامی ضربه بزنه. تروریستای وهابی داعش و دیگران نمیتونن به جمهوری اسلامی ضربه بزنن. جمهوری اسلامی ضربه رو از درون میخوره، همونطوری که اسلام در صدر اسلام از درون ضربه خورد. قدرت امپراتوری روم و امپراتوری ایران و حبشه و جای دیگه نبود که اسلام رو دچار مشکل کنه. اسلام از صدر اسلام با نفوذی‌هایی مثل امویان دچار مشکل شد. اونجایی که اینها آمدن شدن امیرالمؤمنین یزید، امیرالمؤمنین معاویه و اصل دین و قرآن مجسم یعنی علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن. امروز هم در جمهوری اسلامی بعد از 38 سال ما مهمترین دغدغه و نگرانی که داریم مسئله اصل کارآمدی اسلام و جمهوری اسلامی است. اصل کارآمدی اسلام و جمهوری اسلامی در یک نکته خلاصه میشه. مدیری که در جمهوری اسلامی مسئولیت به عهده میگیره باید بداند که فهمش از اسلام و قواعد اسلام برای پیاده کردن رو باید به نحو احسن بدونه. اگر نمیدونه با گرفتن لیسانس، فوق لیسانس، دکترا در تئوری های غربی، تئوری هایی که خود غرب رو نابود کرده، پیاده کردن اون تئوری ها بعد به اسم اسلام و ناکارآمد نشون دادن جامعه اسلامی، اون داره خیانت میکنه. اگر در جمهوری اسلامی مقام مسئولی نیاد سعی کنه زمینه رو برای ظرفیت هرچه بیشتر فضائل اخلاقی و سازوکارهای فرهنگ اسلامی و نظام معیشت اسلامی فراهم کنه، وقتی مراجع تاکید میکنن این اقتصاد، این سیستم بانک ربوی است، بلند نمیشه کسی رو بفرستی اونجا بره مراجع رو توجیه کنه که نخیر اینجوری نیست. میای میشینی میگی چجوری باید اصلاحش کنیم. اگر گفته شد سیستم بورس قماره و هر روز یک مصیبتی رو دارید برای جامعه ایجاد میکنید، نمیاد بگید که نه ما یه قواعدی براش داریم. وقتی رهبر مسلمین امروز میفرماد که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، یعنی اساس تمام این رشته‌ها تسلیسیه، نمیای توجیهش کنی، بلکه میای کارگروه رو میندازی چجوری تسلیس رو از علوم انسانی بزدایی. اگر این اقدام از تو در وزارت علوم، در وزارت اقتصاد، در بانک مرکزی، در وزارت خارجه و جاهای دیگه نمیاد و فقط قواعدی رو که غربی‌ها در علوم انسانی، قواعدی رو که غربی‌ها در اقتصاد، قواعدی رو که غربی‌ها توی بانک، قواعدی رو که غربی‌ها توی بورس و موارد دیگه ارائه کردن، اینا رو در جامعه پیاده و جاری و ساری می‌کنی به اسم اسلام، به کام مدرنیته، این هیچ چیزی نیست جز خیانت. و این خیانت رو قطعاً شما با سینه ستبر نیروهای انقلابی رو برو خواهید شد که قرار باشه انقلاب بنیادین اقتصادی درون جمهوری اسلامی صورت بگیره، در مقابل شما نخواهند کوتاه آمد. شما علمی که رفتید یاد گرفتید تو دانشگاه های آمریکا و اروپا شامل همون جمله امام راحل میشید که فرمود ما از شر رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، از شر تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا نمی کنیم. ای تربیت یافته شرق و غرب، ای کسی که دکترات رو توی آمریکا، توی کانادا، توی فرانسه و توی انگلیس منحوس گرفتی، تو به من بگو ببینم این دکترا تو خود اون کشور چه گلی بر سر اون ملت زده، اون ملت رو نابود کرده این علم اقتصاد. تو چجوری میخوای با اون علم اقتصاد بیایی حکومت دینی و جامعه دینی و معیشت دینی رو رقم بزنی؟ و تو با چه روی اجازه دادی فرزندت بلند شه بره توی کشور شیطان بزرگ، فرزندت بره توی کانادا، فرزندت بره توی انگلیس؟ چه درسی میخونه که تو دانشگاه های ما نیست؟ چه نبوغی داره که نمیشه اینجا ازش استفاده کرد؟ یا اینکه فرزندت اونجاست یا تو اینجا دست از مسئولیت میکشی، یا تو مسئولیتت میمونی یا فرزندتو برمیگردونی. این تو و این مردمی که قرار فردا بیان تو صحنه به تو رأی بدن، به شماها رأی بدن. یعنی چی 200 نفر، 300 نفر، 400 نفر از مسئولین کشور بچه‌هاشون تو اروپا و آمریکا هستن؟ مقامات مسئولی که 200 نفر 300 نفر 400 نفری بچه هاشون تو آمریکا، انگلیس و کانادا هستن، ما با چنین مقامات مسئولی نمیتوانیم روبروی ایالات متحده، انگلیس و کانادا بایستیم و در قضایای رفع تحریم ها حق ملت رو از حلقوم بیگانه بکشیم بیرون، چون هر کدوم از مسئولینی که بچه هاشون و خانوادهشون اونجاست دستشون زیر ساطور دشمنه. دشمن چیزی داره از اینا. مدیری که فرزندش اونجاست و فرزندش چیزی دست دشمن داره، اون مدیر حتما اینجا سرش پایینه، اون مدیر حتما اینجا دفاع میکنه از حق و حقوق اون دشمنان. چون این حرفا رو بهتون نزدیم، چون این مطالبه ها رو تو تریبون های عمومی ایجاد نکرده، بلند میشید میره توی خونه سفیر کذایی توی این مملکت در مقابل زن مثلا با لباس ناپوشیده و با سازوکار این چنینی، حرمت انقلاب اسلامی چی میشه؟ عزت انقلاب اسلامی چی میشه؟ این چه رویه ایست؟ به قول خودتون داره تاب و شکنی میکنید؟ بترسید از خشم حزب الله، بترسید از بغضی که نیروهای انقلابی در گلو داشته باشن و نسبت به شما هشدار بدن که آقا هر چی میگیم، آقا امام مسلمین میگه دین رو پیاده کن، مرجع تقلید میگه دین رو پیاده کن، بلند میشید قواعد غربی رو پیاده میکنید و همه هم میخندید. این جمهوری اسلامی است نه جمهوری سکیولار، این جمهوری اسلامی است نه جمهوری لیبرال، این جمهوری اسلامی است نه جمهوری کپیتالیستی، این جمهوری اسلامی است نه جمهوری مارکسیستی. این مردم جوان رشیدشون رو به خاطر اسلام، به خاطر قرآن، به خاطر تبعیت از ولایت فقیه دادن، نه به خاطر تبعیت از قواعد لیبرالی که شما امروز در جامعه پیاده میکنید. چه اصراری دارید حرف امام مسلمین رو بذارید زمین؟ این مسئله کلیدی ماست. لذا انقلاب اسلامی و دشمنانش، یک، دشمنانی که از صدر اسلام با امویان، عباسیان، عثمانیان و وهابیان 1400 سال این مسیر ویژه رو طی کردن. این دشمن دشمنی است که به اسم اسلام، به رنگ اسلام در اومد و از درون اسلام سعی کرد اسلام رو در عصر ائمه و بعد از ائمه خفه کنه. این یک تهدید بوده. امروز این تهدید اوریان اوریان به اسم اسلام سر میبره، ضد زنه، ضد تمدنه، ضد بشره. این رو جوانان رشید اسلام در سوریه و یمن و لبنان و عراق به عقب راندن. خطر دوم که بیرون جهان اسلامه، خطر آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین، خطر اونها بسیار بسیار خطر کمی است. طرفی نخواهند بست. چراغی رو که خدا روشن کرده، اینا با دهانهاشون نمیتونن نور خدا رو خاموش کنن. اما خطر اصلی، خطری که از درون نظام جمهوری اسلامی ریشه بدواند، اونجایی که امام مسلمین نگران میشه، فریاد میزنه نفوذ، فریاد میزنه اینا از مذاکرات و برجام و امثالهم به دنبال نفوذند. یعنی چی؟ خیلی از مدیرها بچه‌هاشون اونورن، خیلی از مدیرها الگه های اون طرف مرزا در کشور دشمن دارن. نه، مسائل نفوذه. انقلاب اسلامی که 38 سال روی پا مونده بابت تیزبینی های امام مسلمین در همین ریزکاری ها بوده، از این به بعد هم همینه. استمرار حرکت انقلاب اسلامی به اینه که ما در حوزه بیعدالتی ها و در حوزه فقدان قسط ذره کوتاه نیاییم. جوانی رفت شهید شد، همسرش بیوه شد، فرزندش یتیم شد، مطالبه نکرد که من دارم از دنیا میرم، سرم توی سوریه قطع میشه، اینجوری شد اونجوری شد، دنیای منو رقم بزنید. فرمود حرف امام مسلمین زمین نمونه، قرآن زمین نمونه، شعائر دینی زمین نمونه، حجاب زنان رو پیگیری کنید. ما اگر حسینی نیستیم باید زینبی باشیم. پیام خون شهدا و حسینیان رو باید به نحو احسن به نتیجه برسونیم، و الا زینبی نباشیم حتما یزیدی خواهیم شد. و از ما یزیدی بودن به دور. ان شاء الله و السلام.